بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب ما در فقه کارگزاران بحث عدالت گستری رو داریم مطرح میکنیم و یک روایاتی رو در سیره پیغمبر امیرالمؤمنین و بعد هم در سیره امام زمان در خصوص عدالت مرور کردیم و اهمیت عدالت مخصوصا در بعد عدالت اجتماعی رو بیان کردیم. حالا انشاءالله میخواییم از این جلسه به بعد وارد مباحث دقیق تر در حوزه فقه عدالت بشیم و یه مقدار ابعاد عدالت رو در شاخه های مختلف باز کنیم. منتها قبل از که وارد این بحث بشیم باید یک ترسیمی از کلیت بحث عدالت داشته باشیم تا برسیم به فقه عدالت. بحث عدالت خب به صورت مستقل در فقه مطرح نشده. برخی از فقها در لابلای مباحث خودشون قاعده عدل رو یه جاهایی مطرح کردن و یه جاهایی به قاعده عدل و انصاف استناد کردن که معلوم میشه این خودش یه قاعده است و حتی میتونه آثار فقهی داشته باشه و میتونه در فقه به عنوان یک دلیل مستند قرار بگیره یه جاهایی. این بحث هم خب بسیار اهمیت داره. اهمیت بحث از این جهته که هدف حکومت اسلامی اقامه عدل است. اصلا حکومت اسلامی تشکیل شده برای اینکه عدالت برپا بشه. قرآن می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اصلا هدف از ارسال کتب، انزال کتب و ارسال رسل قیام مردم به عدالت و برپایی عدالت بوده است. لذا خب با نسبت به فقه عدالت باید اهتمام جدی داشته باشیم، اگرچه بحث بسیار بحث سختیه. واقعا مباحث فقهی، مسئله فقه عدالت یک موضوعی نیست که منابع گسترده‌ای داشته باشه و به راحتی بشه این منابع رو مطالعه کرد و مطلبی رو آماده کرد. چند نکته به عنوان نکات مقدماتی باید گفته بشه بعد از روایاتی که خوندیم تا موضوع عدالت کمی بازتر بشه. اولا ببینیم جایگاه عدالت در کدام شاخه علمی و معرفتی مطرح شده. عدالت هم در علم کلام مطرح میشه. در کلام قدیم مسئله عدالت مطرح بوده. موضوع عدل الهی یکی از مهمترین مباحث علم کلامه و اونجا بحث می شود که آیا عدل به عنوان یکی از صفات خداوند باید مطرح بشه یا نه. دو مبنا در بین متکلمین در اونجا گفته میشه که یک عده معتقدن قبح ظلم و حسن عدل اینها از اموری است که شرعی است و از شارع باید گرفت و هر آنچه که شارع قبیح بداند قبیح است، هر آنچه که شارع حسن بداند حسن است. بر پای این دیدگاه اصلا چیزی به نام عدل معنا ندارد که بگیم شارع بر موازین عدل حرکت میکنه. میگن اصلا هر آنچه را که شارع حسن بداند حسن است و هر آنچه که قبیح بداند قبیح است.
چون معیار
خودشه. دیدگاه دیگه دیدگاه معتزله است که میگن ما یه چیزی داریم به نام عدل و شارع بر اساس عدل عمل می کند. لذا عدل از صفات شارع است. شارع عادل است و بر پایه عدل حرکت میکند. حالا این یه بحثی است که در اونجا مطرح میشه و بعد نسبت شرور با عدل الهی مطرح میشه که خب اگر خدا عادل است پس شرور چه معنایی دارد و این حوادث ناگواری که انسان مشاهده میکنه چه نسبتی با عدل خدا داره. در فلسفه اخلاق باز شاخه دیگر از شاخه‌های معرفت هست که عدل مطرح میشه. حقیقت ارزش‌ها، بایدها و نبایدها چیست؟ اگر میگیم باید عادل بود این چه معناست؟ اینا توی فلسفه اخلاق مطرح میشه. در فلسفه حقوق باز مسئله عدل مطرح میشه، چون در علم حقوق موضوع عدل و اینکه قوانین باید عادلانه باشه اونجا بسیار جدی است. باید قانون حقوق همه ذینفعان رو در نظر داشته باشه. وقت تو فلسفه حقوق باز از عدالت بحث میشه که این عدالت تعریفش چیه، شاخصهاش چیه، راه کشفش چیه و امثال اینا. حالا اینا حوزه هایی است که بحث عدالت مطرح شده و در فقه هم که عرض کردیم عدالت مطرحه و فقها عدالت رو به عنوان یک قاعده در برخی از موارد به کار بردن و ما باید ببینیم این قاعده عدالت و العدل و الانصاف در کدام حوزه ها کارایی داره و در حوزه های مختلف تطبیقاتش چگونه میشه، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ این قاعده عدل چه اقتضاعاتی داره. مباحثی که حالا مطرح می شود در مسئله عدالت چند مسئله است. اول مسئله مفهوم شناسی و بحث معنا شناختیه در واقع عدالت هست. مثلا واژه عدالت به چه معناست و معنای لغوی و معنای اصطلاحی عدالت چیه؟ آیا عدالت در کاربردهای مختلفی که داره مشترک لفظیه یا مشترک معنویه؟ مشترک لفظی باشه به این معنا که وضعهای متعدد داره. مشترک معنوی باشه به این معنا که یک معنای مشترک هست و مصادیق متعددی داره. عنوان مثال عدالت فردی که میگیم این شخص عادلی است با عدالت اجتماعی چه نسبتی داره؟ عدالت مثلا سیاسی با عدالت فردی چه نسبتی داره؟ میگیم جامعه جامعه عادلانه است. عدل در اینجا به چه معناست؟ میگیم این آقا آدم عادلی است. عدل در اینجا به چه معناست؟ آیا عدل در این دو اصطلاح یک معنا داره و در واقع اینها مصادیق متعدد همون یه معنا که میشه مشترک معنوی، یا نه معانیشون اصلا متفاوت که میشه مشترک لفظی؟ نسبت بین عدالت و واژه های همسو مثلا انصاف، قسط، برابری و امثال اینها، اینها همه در حوزه همون تحلیل معناشناختی عدالت قرار میگیره. این بحث اولیست که باید مطرح بشه. بحث دوم بحث معرفت شناختی عدالت. معرفت شناختی عدالت به این معنا که اگر ما یک قضایایی در حوزه عدالت داشته باشیم، مثل اینکه مثلا میگیم فلان کار عادلانه است، مثلا فرض کنید توزیع به سویه یارانه ها عادلانه است، آیا این گفتاره که الان ما گفتیم این یک باور است و یک تصدیق است و یک قضیه صدق و کذب بردار است یا نه این صرفاً یک میل است و یک گرایش است. اصلا مفاد این قضیه معرفت نیست، تصدیق نیست. بعضی معتقدند که این گونه موارد اینها قضایای صدق و کذب بردار نیست، معرفت بخش نیست، اینها صرفاً میل و گزارش و میل و گرایش ما رو داره بازگو میکنه. من وقتی میگم توزیع یارانه به این شکل خوب است، یعنی من دوست دارم یارانه این گونه توزیع شه. این معنای عدالت اصلا یک نوع تمایله، این میل خودش رو بیان کرده. البته ممکنه کسی در بیان میل خودش هم صادق نباشه و مبتلای به کذب بشه، اما این از حیث مطابقت یا عدم مطابقت این گزاره با واقع نیست، از حیث عدم مطابقت این خبر با امیال درونی اوست که شده صادق یا کاذب. مثلا میل درونیش این بود که یارانه به شکل پلکانی توضیح بشه، اومد گفت یارانه رو تساوی بدیم عادلانه است، این برخلاف میل درونی چیزی رو گفت، از این جهت میشه کذب. اما اون چیزی که ما در قضایای دیگه از صدق و کذب بحث میکنیم اینه که خود این گزار مطابق واقع است یا نیست. در اینجا بعضی معتقدن نمیشه گفت این عدالت است یا عدالت خوب است مطابق واقعه یا نه، این یک میله، این یک تمایله، یه بحث معرفت شناختیه که به اصطلاح خود این حقیقت، این گزاره که تو ذهن ما شکل میگیره از سنخ گزاره های عرض کنم که معرفت بخشه و یک تصدیق یا نه یک تمایله. این یه بحثی است که حالا بیشتر توی فلسفه عدالت مطرح میشه. و بعد نکته دیگر این که منشأ و خواستگاه این معرفت ما به عدالت چیه، حالا هم به مصادیقش و هم به حسن و مطلوبیتش. چی میشه که ما میگیم عدالت خوب است، حسن است، و چی میشه که ما میگیم این کار عادلانه است؟ آیا عادلانه بودن یک کار عقلی است، یعنی خواستگاه این معرفت ما عقل است، یا شرع است، یا بناء عقلایی است؟ اگر بگیم عقل است، یعنی همونطوری که عقل مثلا میفهمد که کل از جزء بزرگتر است، عقل میفهمد که این کار عادلانه است و میفهمد که عدل خوب است. اگر گفتیم شرعیه، یعنی اینکه چون شارع گفته این عدل است و این کار عادلانه است و عدل خوب است، عدل خوب است چون شارع گفته و این کار عدل است چون شارع گفته، این کار باید انجام بشه. اگر گفتیم عقلاییه، یعنی چون یک بناء عقلایی و یک قرار عقلایی شکل گرفته، این کار عادلانه شده است. عقلا با هم یک بنای گذاشتن که چون این کار مثلا آثار بدی داره، بگن این کار باید ترک بشه و این میشه ظلم. وقتی اینا خیلی آثار داره در این که بعدها حالا خواهیم گفت مثلا برای توضیح عدالت در عرصه سیاست، مثلا ما باید به حکم عقل مراجعه کنیم تا بفهمیم مقتضای عدالت در سیاست چیه، یعنی در مثلا توزیع قدرت، یا باید به شرع مراجعه کنیم یا باید به بناء عقلا مراجعه کنیم. اگه عقلا گفتن عدالت در اینه که مثلا فرض کنید همه باید تحت نظارت مردم قرار بگیرن، حتی فقیه نظارت مستقیم مردم باید باشه مثلا، وقت این اگر این اتفاق افتاد، کسی بگوید که خب پس مقتضای عدالت اینه که
هر چه مردم گفتن.
بله. اما اگه گفتیم نه، عدالت این نیست، عدالت آن است که مثلا قدرت و بستیت در اختیار ولی فقیه باشد. عدالت در اینه، اصلا اون عدالت نیست، اینکه ما خواستگاه معرفتیمون در مسئله عدالت چی باشه این خیلی مهمه در نحوه عدالت و نحوه قول به عدالت و اون تصویری که از عدالت در بخش‌های مختلف ارائه خواهیم کرد.
استاد چه چیزی باعث شد که ما توی عدالت به خواستگاه عقلی و شرعی و بنا عقلا رو بیاریم؟ آیا اینها مثلا در تنافی هم دیگه هستن؟ یا این چه چیزی باعث شد که معتزله بگن طرف باید شارع بر اساس این معیار باید عمل کنه، یا اشاعره بگن فقط
خود شارع؟ خود این مسئله است که اصلا بین اینها مگه تنافی هست که بگیم حسن عدالت عقلی یا شرعی یا عقلایی؟ اینا حالا بعدن صحبت کنیم، فعلا داریم فهرستی از مباحث میگیم، بعدن باید به این بپردازیم اصلا مگه عقل مقابل شرع قرار میگیره. اونجا وقت توضیح میدیم که اگر عقل رو درست بفهمیم با شرع اصلا تنافی نداره. این عقلی که در مقابل شرع داره قرار میگیره یا اون عقلایی که در مقابل شرع قرار میگیره مقصود بناعات عقلاییه متعارفه که گاهی اوقات برخلاف نظر شرع هم هست. بعضی معتقدن اصلا حقیقت عدالت همینه، اینی که مردم چی بخوان این عدالت، که اینا وسایلی است که بعد روش. مسئله سوم پس اول شد بحث معناشناختی، دوم شد بحث معرفت شناختی، سومین نکته این است که وجه التزام به این گزاره‌های مربوط به عدالت چیست؟ چه می شود که اشخاص ملتزم به بحث عدالت می شن و عمل می کنن به قضایای مربوط به عدل یا ظلم؟ آیا نکتش اینه که غایت و فایدهی که برش مترتب هست اونها رو دعوت می کنه به عمل، که به این می گن غایت گرایی؟ یعنی چون ببینن اگر عدالت رو برپا کنن مثلا یک آثار مثبتی به دست میده، به خاطر این عمل میکنن، یا یه عده دیگه معتقدن چون شهود میکنن و در واقع اشخاص میبینند که این عدل است، به خاطر اینکه میبینند که این عدل است و عدل رو دوست دارن عمل میکنن، نه به خاطر غایتش. دیدگاه دیگر این است که به خاطر اینکه شارع گفته باید عمل کرد، خدا گفته که باید عدالت ورزید، ما به خاطر این عدالت می‌ورزیم و عادل می‌شویم. حالا این نکته است که باز باید بهش پرداخت و ازش صحبت کرد. و نکته چهارم که آخرین نکته است در این باب مقدمات اینه که آیا عدالت به عنوان یک هنجار، این یک هنجار عام اجتماعی است یا خاص است؟ یعنی آیا می شود گفت که عدالت در برخی از ساحت‌های زندگی مطلوب است اما در همه ساحت‌های زندگی نه، عدالت مطلوبیت نداره؟ آیا میشه مثلا ساحتی از ساحت‌های زندگی رو پیدا کرد که عدالت در اونجا خوب نباشد؟ یا نه این عدالت یک میدان گسترده‌ای داره، در همه جا عدالت خوب است و باید عدالت رو برپا کرد، چه در ساحت‌های زندگی فردی چه زندگی اجتماعی، و اون هم در ساحت زندگی اجتماعی تو بخش‌های مختلف که باید ببینیم مثلا در بخش مدیریت عدالت مدیریتی به چی محقق میشه، عدالت سیاسی به چی محقق میشه، در حوزه اقتصاد مثلا عدالت اقتصادی به چی محقق میشه، به مازایت یتحقق العداله، در عرصه مثلا فرض کنید هنر اگر ما بخوایم عدالت ورزی کنیم عدالت به چی محقق میشه؟ این میدان وسیع بحث عدالت رو بعد از طی مقدمات پیش پای ما باز میکنه که حالا باید در هر حوزه ای شاخصهای عدالت ورزی رو انسان تبیین بکنه که بگه خب حالا عدالت در نظام سیاسی چی و به چی حکم میکنه و چه اقتضایی داره. بعد از اینکه ما پذیرفتیم که وظیفه ما بر پایه عدالت است، عدالت گستری وظیفه ما هست، حالا میخوایم ببینیم که مقتضای عدالت در هر حوزه چیه. این هم بحث بعدی است که دیگه وارد در واقع مصادیق عدالت گستری میشیم در هر حوزه، ببینیم که عدالت گستری چه اقتضائاتی داره. این فهرستی از مباحث که حالا به تدریج شالا اینها رو وارد میشیم و بحث میکنیم تا برسیم به ساحتها و عرصه های عدالت انشالله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.